اماکن است. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای غربی جوانان به فساد اخلاقی و انحطاط فرهنگی سوق داده می شوند، انقلاب اسلامی مرکز انتشار و ترویج ارزش‌های اخلاقی و معنوی در جهان است. انقلاب اسلامی تجسم بخش عدالت، انتظار و امید به آینده در جامعه گردیده است. حضور عفیفانه ورزشکاران زن ایرانی در مسابقات جهانی برای همیشه بر نظریه تقارن ابتذال و حضور اجتماعی زن خط بطلان کشید. انقلاب اسلامی با رسمیت شناخته شدن حضور محجبه زنان در میادین ورزشی، فرهنگ خود را به جهان تحمیل کرد. حضور زنان فرهیخته محجبه در عالی ترین مجامع سیاسی و علمی جهانی، انگاره‌های غلط ساخته و پرداخته شده رسانه‌های غرب درباره زن مسلمان را شکست.
این مسئله بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب میرن در میدان خیلی چیز مهمی است. من نمیدونم کسانی که در صدد ارزیابی حوادث کشورن یک ارزیابی درستی از این قضیه دارن یا نه. این فوق العاده است. در کشوری از کشورهای اروپا یه زنی رو به جرم با حجاب بودن جرأت میکنن، چاقو میزنن و میکشنش توی دادگاه جلو چشم قاضی. اینجوریست، خجالت نمیکشن در دانشگاه، در ورزشگاه، در پارک، در خیابان به حکم قانون، قانونی که جعل کردن، متعرض زن محجبه میشن. اون وقت تو این فضا، تو این کشورها یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روی سکوی قهرمانی میسته، همه رو وادار میکنه به این که او رو تکریم کنن و تجلیل کنن. این چیز کمیه؟ این چیز کوچکیه؟ خیلی با عظمت این کن. واقعا همه باید قلبن از زنان ورزشکار ما که در میدانها با حجاب، با عفاف، با متانت، با وقار ظاهر میشن با تشکر کنن.
یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است. این فرهنگ سبب شد که مردم ایران عزتمندانه زندگی کرده و انقلاب اسلامی بالنده و پویا ظهور نماید و خط سرخ شهادت ادامه یابد. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند خط سرخ شهادت خط آل محمد و علی است و این افتخار از خاندان نبوت و ولایت به ذریه طیبه آن بزرگواران و به پیروان خط آنان به ارث رسیده است. شهید مشعل فروزانی است که خود می سوزد تا دیگران بمانند. همان گونه که استاد شهید مرتضی مطهری فرمود، شهید مثل شمع است که خدمتش از نوع سوخته شدن و فانی شدن و پرتو افکندن است تا دیگران در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده است بنشینند و آسایش داشته باشند و کار خیش را انجام دهند. آری، شهدا شمع محفل بشریتند، سوختند و محفل بشریت را روشن کردند. به همین دلیل امام خمینی رحمت الله علیه فرمود تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دل سوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند، خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند، خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند. آثار و برکات شگرف و انسانساز انقلاب اسلامی نه تنها کشور ایران را در بر گرفت، بلکه توجه اندیشمندان و صاحب نظران جهان را به خود جلب کرد و دلهای انسانهای پاک و آزاده را به سوی معنویت هدایت نمود. انقلاب اسلامی با برچیدن مظاهر فساد و تباهی زمینه بازگشت مردم به سوی معنویت و ارزش‌های انسانی را فراهم نمود و ندای احیای ارزش‌های اسلامی را سر داد. و چه زیبا حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند: انقلاب اسلامی انقلاب اسلام، انقلاب قرآن است، برافراشتن پرچم اسلام است. انقلاب اسلامی افتخارش این است که ارزش‌های اسلامی را، توحید را، احکام الهی را و ارزش معنویت اسلام را دارد به دنیا معرفی می‌کند. شنوندگان گرامی، و پایان این برنامه رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو داری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حادثه معجزه آسای راهپیمایی 40 را نشانه اراده پروردگار برای برافراشته تر کردن بیرق اسلام اهل بیت خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت 40 حسینی افسودند که حادثه معجزه آسای راهپیمایی 40 با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق نیست و این دست خداست که با این جلوه عظیم بشارت می‌دهد راه پیش روی ما روشن و پیمودنی است. حضرت آیت الله خامنه ای دلهای پاک و مؤمن جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند مراسم 40 که بیرق بلند حضرت سید الشهدا است امسال با شکوه تر و معظم تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد. ایشان جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی و اهتمام ویژه به هیئت‌های حسینی توصیه کردند و گفتند هیئت‌ها هم باید یاد اهل بیت را زنده نگه دارند، هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهمی همچون راهپیمایی شورانگیز 40 همگان را به وظیفه شناسی سفارش و خاطر نشان کردند. دو جمله حیاتی و جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه و به خصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است. ایشان صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، خسته نشدن و خود را در بنبست ندیدن دانستند و خطاب به جوانان هیئتی و قرآنی گفتند هم خودتان راه حق را بروید، هم تلاش کنید تا منور کردن محیط‌های گوناگون از جمله دانشگاه برنگ خدا دیگران نیز به این راه هدایت شوند. قابل ذکر است که در ابتدای این مراسم دانشجویان عزادار در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی هم نوا با زائران کربلای معلا یک پارچه ندای لبیک یا حسین سر دادند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اربعین حسینی را معجزه الهی و از جلوه‌های انسجام مسلمانان دانست و تأکید کرد عاشورا همچنان زنده است و زنده خواهد ماند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی تهران در جمع خبرنگاران افسود که اربعین جلوه‌های انسجام مسلمانان را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که اربعین همچنین جلوه‌ای از مقاومت اسلامی و نشان می‌دهد که عاشورا همچنان زنده است و زنده خواهد ماند. وزیر داخله ایران از پایان سفر اربعین حسینی و فرصت خروج از مرزها با پاسپورت تمدید شده یا پاسپورت موقت مرزی خبر داد. احمد وحیدی وزیر داخله ایران با بیان اینکه تردد زائران در همه مرزها بسیار خوب و روان است، افزود که بیش از 3,400,000 نفر زائر عازم عراق شدند که از این تعداد 2,400,000 نفر به کشور بازگشتند. وحیدی گفت با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده تقریبا متوسط معطلی مسافران تا پیدا کردن وسیله نقلیه 20 دقیقه است که این عدد در گذشته بیش از یک روز معطلی بود. وزیر داخل ایران در این حال تصریح کرد بازگشت زائرانی که در عراق حضور دارند به کشور بلامان است. وحیدی درباره تمهیدات برای موج برگشت زائران نیز گفت برای تسهیل بازگشت زائران موترهای به کشور عراق اعزام شده تا بخشی از حمل و نقل را به عهده بگیرند. منابع عراقی تعداد زائران امسال اربعین حسینی در کربلای معلا را بیش از 24 میلیون نفر اعلام کردند. میلیون ها زائر از عراق و سایر کشورها امروز مراسم احیای اربعین حسینی را در سایه تدابیر امنیتی شدید در ولایت کربلا برگزار کردند. تلویزیون الغدیر با اشاره به حضور انبوهی از دلدادگان حسینی در کربلای معلا زیارت امسال را بزرگترین زیارت طی سالهای اخیر توصیف کرد. تلویزیون الغدیر افسود عشق و محبت کم نظیر و دلدادگی که هیچ روز شبیه آن یافت نشده و نخواهد شد، این همان عشق به امام حسین علیه السلام است. چگونه خداوند دلها را عاشق او کرده است، هم او که سرور جوانان بهشت است. صدر اعظم پاکستان با هشدار درباره پیامدهای نادیده گرفتن افغانستان از آمریکا خواست تا دارایی‌های توقیف شده افغانستان را آزاد کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با بیان اینکه سرنوشت این کشور با افغانستان گره خورده است گفت که صلح در افغانستان تضمین کننده صلح در پاکستان خواهد بود، یا به عبارت دیگر آنچه برای افغانستان خوب است برای پاکستان خوب است و بالعکس. و این ضمن درخواست از آمریکا برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان گفت که کشورهای جهان باید برای حمایت از همه ابتکارات خوب در افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین اگر این بار افغانستان را نادیده بگیریم اشتباه بزرگی خواهد بود. شهباز شریف افزود که نظر پاکستان این است که تقویت افغانستان در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم باید موازی با حمایت اجتماعی و اقتصادی سازمان همکاری شانگهای از مردم این کشور باشد. صدر اعظم پاکستان در ادامه تاکید کرد جامعه جهانی باید از تلاش‌ها برای ایجاد اقتصاد پایدار در افغانستان حمایت کند و رفع انسداد دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا را نیازی اساسی برای رسیدن به این مهم دانست. وزارت دفاع حکومت موقت طالبان اعلام کرد تحقیقات در مورد ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده جریان دارد. وزارت دفاع طالبان با نشر یک خبرنامه میگوید اگر ثابت شود که ویدیوها تازه است و مربوط به ولایت پنجشیر میباشد، عاملان تیرباران اسیران توقیف و به پنجه قانون سپرده خواهند شد. در هفته‌ای که گذشت تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد افراد طالبان به تیرباران شماری از اعضای جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان دست می‌زنند. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که ده‌ها عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان به شمول شماری از فرماندهان این جبهه را کشته و بیش از 100 نفر دیگر را توقیف کردند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت موقت طالبان گزارش‌ها در مورد زخمی شدن ملا عبدالقیوم زاکر در پنجشیر را تکذیب کرد. پیش از این برخی منابع در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده بودند که ملا عبدالقیوم زاکر در جنگ های پنجشیر زخمی و برای درمان به کابل منتقل شده است. ملا عبدالقیوم زاکر از فرماندهان ارشد نظامی طالبان است که اخیراً با فرمان منصوب به هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان به حیث فرمانده جنگ طالبان در پنجشیر و اندراب گماشته شد. با گماشته شدن عبدالقیوم زاکر نبردها در پنجشیر علیه جبهه ضد طالبان به رهبری احمد مسعود شدت گرفته است. دزدان مسلح اموال یک مسجد شیعیان در کابل را غارت کردند. شش دزد مسلح حوالی ساعت 10 شب گذشته وارد مسجد جامع و حسینی شهدا در منطقه سرکاریز، جایی که دفتر بنیاد خیریه شهدا نیز در آن مستقر است، شده و مقدار پول نقد و اسناد را سرقت کردند. دزدان مسلح دستان محافظ، کارمند بنیاد، خادم مسجد و 10 دانشجویی که در مسجد حضور داشتند را بسته و مبلغ 70,000 افغانی پول نقد و تمامی اسناد ذخیره شده مسجد جامع را با خود بردند. غارتگران دستگاهی را که کمره های امنیتی مسجد به آن وصل بود و تصاویر کمره ها را ذخیره می کرد را با خود بردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت چین از اعضای اصلی و بنیانگذار سازمان همکاری شانگهای به شمار می آید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CGTN چین افزود که نقش سازنده چین در مسائل منطقوی و بین المللی برای کشورهای عضو حائز اهمیت است. کنعانی گفت که تلاش چین برای تقویت همکاری‌های چند جانبه منطقوی، هم از همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و تقویت تجارت در حوزه منطقوی و بین‌المللی، تلاش‌های ارزنده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. عزیزان شنونده، از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. حق یارتان.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم در اربعین حسینی. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی دعوت میکنم امروز هم مثل روزهای گذشته همراه ما باشید و شنونده برنامه رازهای زندگی باشید. شنوندگان عزیز، بعد از تعیین هدف و برنامه ریزی، برخورداری از نظم و ترتیب و جدیت و پشتکار در رسیدن به هدف بسیار حائز اهمیت است. اما نکته مهم دیگر استفاده مطلوب از وقت و زمان است. هرچند تعیین اهداف و اولویت بندی آنها و برنامه ریزی به انسان در مدیریت زمان کمک می کنند، اما چگونگی استفاده بهینه از وقت نیازمند مهارت و مدیریت است. مدیریت مطلوب زمان می تواند سبک زندگی ما را به شکلی محسوس تغییر دهد. آیا براستی برای وقت و زمان خود ارزش قائل هستیم؟ زمان از جمله نعمت‌های گرانبهایی است که جنبه کاملاً شخصی داشته و تنها مصرف کننده آن یک نفر است. بنابراین هیچ کس نمی‌تواند به جای فرد دیگری از وقت او استفاده کند. از طرف دیگر، وقت قرض دادنی و ذخیره کردنی نیست و افراد به طور یکسان از آن بهره‌مند هستند. بنابراین تنها با مدیریت زمان میتوان از آن بیشترین استفاده را برد. میتوان گفت که وقت غیر قابل برگشت و تغییر است، نه طولانی میشود و نه کوتاه، لذا برای جلوگیری از به هدر رفتن آن باید دقت نماییم. بهره‌گیری از وقت بزرگترین توفیقی است که نصیب بشر میشود و او میتواند در پرتو آن به اهداف عالیه برسد و در ابعاد مختلف زمینه موفقیت خود را فراهم کند. حضرت علی علیه السلام در کلام زیبایی در این زمینه چنین هشدار می‌دهد: فرصت‌ها مانند ابر می‌گذرند، پس هرگاه فرصت خیری پیش آمد آن را مغتنم بشمارید. خب شنوندگان نازنین، در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم و بخش کارشناسی و صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر رفیعی که در رابطه با موضوع وقت و زمان در زندگی و مدیریتش صحبت می‌کنند.
عزیزان، یکی از درس‌هایی که ما از کربلا می‌گیریم فرصت یابی است. هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افته مردم سه دسته میشن: فرصت یاب، فرصت سوز، فرصت طلب. یه مثال ساده، مثلا شب 21 محرمزون یه وقت خوبی است دیگه، شب احیا و شب قدر و شب نزول قرآن و شب صعود امیرالمومنین و شب ارتباط با خود. یکی ممکنه از این شب استفاده کنه تا صبح دعا بخونه، نماز بخونه، عبادت کنه، به این میگن فرصت یاب. یکی هم ممکنه تا صبح بخوابه، به این میگن فرصت سوز، از این وقت استفاده نکنه. یکی هم ببینه امشب مردم تو مسجدها پرن و خونه هام خالی و وقتم خوب، همه جا تعطیل، بره دزدی کنه، این میشه فرصت طلب. این ساده ترین مثالی که میتونم بزنم اینه. یکی اون شب رو به عبادت میگذرانه، میشه فرصت یاب. یا حالا دیگه من نمیدونم سال دیگه زنده باشم نباشم، بذار امشب برم مسجد. یکی هم میخوابه تا صبح، میشه فرصت سوز. یکی هم اون شب رو انتخاب میکنه برای سرقت و دزدی، میشه فرصت طلب. فرصت یاب، فرصت سوز، فرصت طلب. عزیزان، سوره زمر رو نگاه کنید، من آدرس میدم و ببینید آیه 56، 57 و 58 خیلی زیباست. خدا میفرماید روز قیامت وقتی مجرما میان به صحرای محشر، بیشترین چیزی که ازش میسوزن فرصت سوزیه، وقتایی که از دست دادن. میگه مجرما رو وقتی میارن جلو جهنم، میبینن نه دیگه، کار از کار گذشته، وقتم تمام شده. خیلی زیباست این آیات. چی میگن؟ انتقول نفسون یا حسرتا علا ما فرطت فی جنب الله. اولین کلامی که جلو در جهنم مجرما میزنن اینه. انتقول یعنی میگن یا حسرتا علا ما فرطت فی جنب الله. فارسی بخوام معنا کنم یعنی وای فرصت ها رو از دست دادیم. فرطت فی جنب الله. جنب الله یعنی چی؟ جنب یعنی پهلو دیگه. هر چی به خدا منسوبه بهش میگن جنب الله. امیرالمومنین میفرماید انا جنب الله، امام جنب الله. توی روایت دیدم عدالت جنب الله، نماز، همه اینا جنب الله، هر چی به خدا منسوبه. اولین حرفی که میزنن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاس از همراهیتان. برنامه رازهای زندگی را میشنوید و بحثی که در رابطه با آن صحبت میکنیم مدیریت زمان و استفاده آن در زندگی هست. دوستان با ما باشید و ادامه برنامه را شنونده باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت گوهر ناب و گرانبهایی است که ارزش هیچ چیز را نمیتوان با آن مقایسه کرد. از آنجا که مدیریت زمان در استفاده از سرمایه گرانبهای عمر بسیار مهم است، در آموزه‌های اسلام و سیره و سخن بزرگان دین بر ارزش وقت و چگونگی گذران روزها و سالهای زندگی بسیار تاکید شده است. در اسلام به مسلمانان توصیه شده به منظور نیل به کمال و سعادت ابدی از بطالت در گذراندن عمر پرهیز کرده و با شناخت نیازها اولویت بندی آنها و برنامه ریزی صحیح از به تأخیر انداختن کارها بپرهیزند و به محاسبه نفس خود پرداخته و به چگونگی صرف عمر گرانمایه نظارت کنند. قرآن شریف به قدری برای وقت احترام قائل است که در ابتدای سوره عصر با آن قسم خورده و می‌فرماید والعصر، سوگند به زمان. عصر به معنای زمان و روزگار است. در آیات متعدد دیگری خداوند به انسان هشدار می‌دهد که عمر در حال گذر است و باید از این فرصت برای آخرت بهره برد، وگرنه جز حسرت و پشیمانی نتیجه‌ای نخواهد داشت. و همین دلیل است که از قیامت به عنوان روز حسرت یاد شده، زیرا در آن روز انسان‌ها برای عدم استفاده صحیح از فرصت و زمان زندگی دنیا برای آباد کردن آخرت خود حسرت می‌خورند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که نکات امروز برای ما و شما مفید واقع شود. تا فردا و برنامه بعد، خدا و نگهدار.
همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که امروز هم با نشرات رادیو دری، رادیوی خودتان همراه بودید. انشالله که آنچه که تقدیمتان شد رضایت شما عزیزان رو فراهم کرده باشد. تا فرصت دیگر که باز در خدمت شما عزیزان باشیم، شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمتی یکایک شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شام شما بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت با شما عزیزان همراه هستیم. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند از آیات قرآن مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمتی شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشبی ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
درگیری مجدد مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان با وجود برگزاری نشست فرماندهان مرزی دو کشور، دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در اربعین سید و سالار شهیدان، ملاقات رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان، با تأکید دبیر کل سازمان ملل بر لزوم همکاری اروپا برای صادرات غلات روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 7:30 دقیقه روز شنبه 17 سپتامبر سال 2022 نشست فرماندهان نیروی مرزی جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در رابطه با اجرای مفاد آتش‌بس اعلان شده قبلی میان دو کشور برگزار شد. در این دیدار دو طرف در خصوص تنش وضعیت بازگشت نیروها و وسایل اضافه به مواضع اصلی خود بحث و تبادل نظر کردند. اما رسانه‌های تاجیکستانی خبر دادند که بدون توجه به توافق صورت گرفته، ساعت 11 و 10 دقیقه روز شنبه فرماندهان یگان نظامی 707 وزارت داخله جمهوری قرقیزستان که در ساختمان سابق مکتب به نام غنی روستای کاکتوش ناحیه بادکن مستقر است، برخلاف الزامات توافقاتش آتش بس خودسرانه دستور گلوله‌باران به پاسگاه‌های مرزی گروه مرزبانی اسفره و محل‌های سامانیان شهر اسفره جمهوری تاجیکستان با انواع سلاح‌ها صادر کردند. این وضعیت نشان می‌دهد که فرماندهان فردی از ستاد مرکزی نیروی مسلح قرقیزستان اطاعت نمی کنند. همچنین ساعت 11:50 صبح نیروهای مسلح قرقیزستان با استفاده از انواع سلاح های سنگین با پاسگاه های مرزی سرحدچی یگان مرزی لخش نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تیراندازی کردند. وزارت تندرستی قرقیزستان جمعه شب در بیانیه اعلان کرد که تعداد قربانیان درگیری این کشور در مرز تاجیکستان به 87 تن رسیده است. خبرگزاری رایترز به نقل از مرزبانی قرقیزستان اعلان کرد که جمعه شب درگیری های سنگینی در مرز تاجیکستان جریان داشته است. همچنین کمیته امنیت ملی قرقیزستان هم گفت با وجود توافق برای کاهش تنش تاجیکستان با ارسال تجهیزات نظامی به مرز ادامه می‌دهد. تنش مرزی بین این دو کشور جمهوری سابق شوروی معمولا هر چند وقت یک بار تنش شدت می‌گیرد، اما خیلی زود فروکش می‌شود. روسیه هر دو کشور با خشتنداری طرفین گفتگو برای حل اختلافات شد. پایان هفتمین کنگره جهانی رهبران مذاهب و ادیان سنتی. هفتمین کنگره جهانی رهبران مذاهب و ادیان سنتی که با حضور 130 هیئت مذهبی سیاسی فرهنگی از 60 کشور در شهر نورسلطان قرقیزستان پایان یافته است. در این خصوص گزارش خبرگزاری بین المللی سرویس بین المللی را از نورسلطان قزاقستان میشنوید.
در بحبوحه خشونت‌های قومی و مذهبی، تروریسم و افراط‌گرایی در جای جای دنیا، هفتمین کنگره جهانی رهبران مذاهب و ادیان سنتی 60 کشور به میزبانی قزاقستان برگزار شد، جایی که مسلمان و مسیحی و بودایی، زرتشتی و یهودی و هندو دور یک میز گرد آمدند تا چاره‌ای بیندیشند برای کاستن از جنگ و ناامنی و قتل و ترور که ریشه بسیاری از آنها کج‌فهمی دینی است.
تأکید شد که اون اتفاقی که الان در جهان داره میفته نسبت به جنگ و خونریزی هیچ نسبتی با ادیان سنتی نداره و ادیان سنتی پیامشون تماماً صلح و آرامش هست.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی پایانی اجلاس و قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهور قزاقستان نیز در بیانیه پایانی تأکیدی مؤکد داشتند بر همزیستی مسالمت آمیز ادیان و پرهیز از خشونت طلبی. روز پایانی این کنگره بازار دیدار و گفتگوهای هیئت‌ها هم داغ بود. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که ریاست شورای سیاستگذاری ادیان در جمهوری اسلامی ایران را نیز بر عهده دارد با معاون اسقف اعظم مسیحیان ارتدوکس روسیه به گفتگو نشست.
ایران و روسیه گفتگوهای منظمی در حوزه ادیان دارند و به زودی در مسکو میزبان دور جدیدی از این گفتگوها خواهیم بود.
حجت الاسلام ایمانی پور با همراهی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و سفیر کشورمان در قزاقستان همچنین با وزیر فرهنگ و ورزش جمهوری قزاقستان دیدار کرد.
با توجه به اشتراکات عمیق بین ایران و قزاقستان، خوشبختانه روابط فرهنگی بین دو کشور در سطح بالایی قرار دارد و با اجرایی شدن توافقنامه فرهنگی فیما بین این مناسبات از همیشه نزدیکتر خواهد شد.
دو سه ساله که به دلیل کرونا فعالیت‌های فرهنگی بین دو کشور کاهش پیدا کرده، ازشون خواستیم که عملاً جهشی در روابط فرهنگی دو کشور ایجاد بشه.
کنگره هفتم هم با صدور بیانیه‌ای به کار خودش پایان داد، بیانیه‌ای که در سر تا سر آن بر ضرورت همبستگی، همگرایی، دوری از خشونت و همزیستی مسالمت آمیز ادیان تأکید شده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نورسلطان، قزاقستان.
در اربعین سید و سالار شهیدان حسین امام خمینی رحمت الله علیه تهران میزبان هیئت‌های دانشجویی بود و دانشجویان عزادار در حضور رهبر انقلاب اسلامی همنوا با زائران کربلای معلا یک پارچه ندای لبیک یا حسین سر دادند. در پایان این مراسم عزاداری حضرت آیت الله خامنه‌ای در سخنان دلهای پاک و مؤمنان جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند مراسم اربعین که پرچم بلند حضرت سید شهدا است امسال با شکوه‌تر و معظم‌تر از هر دوره دیگر در تاریخ برگزار شد. رهبر انقلاب جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی و اهتمام ویژه به هیئت‌های حسینی توصیه کردند و گفتند هیئت‌ها هم باید یاد اهل بیت را زنده نگه دارند، هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهم همچون راهپیمایی شورانگیز اربعین همگان را به وظیفه شناسی سفارش و خاطرنشان کردند. دو جمله حیاتی و جاویدانی قرآنی یعنی توصیه بر حق و توصیه بر صبر برای همیشه و بخصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است. با مناسبت اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نبره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یاران با وفایش مراسم با شکوه عزاداری در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم که محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران، دیپلمات ها و کارگزاران ایران و ده ها تن از ایرانیان مقیم حضور داشتند. سوگواران حسینی پس از اقامه نماز جماعت به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند. در این مراسم سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان درباره فلسفه اربعین حسینی و تداوم شکوه و شور فزاینده روزافزون این آیین معنوی بعد از 1400 سال مطالب را بیان کرد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان با هم دیدار و درباره وضعیت مرزهای دو کشور گفتگو کردند. امام علی رحمان و صدیر جبار را توافق کردند دستورات توقف تبادل آتش‌بس و خروج نیروها از خط درگیری با مقامات مربوطه صادر کنند. همچنین سید مومین یتیموف و قلمچی تاشیو رئیس کمیته امنیت ملی دو کشور در محل حادثه حضور پیدا کنند و کمیسیه ویژه برای بررسی وضعیت و علل وقوع این حادثه تشکیل دهند. همچنین طرفین برای تسریع در کار کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه مشخص کردن حدود و تعیین مرزهای دولتی توافق کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند گفت تعامل و پیوستگی حداکثری با کشورهای منطقه از جمله اعضای سازمان شانگهای و حضور مؤثر در ترتیبات منطقه‌ای و بین المللی را در کانون سیاست خارجی ایران است.
در سالهای اخیر چند جانبه‌گرایی اقتصادی و سیاسی مورد تهدید جدی قرار گرفته و دولت امریکا با قلدرمابی تمام در صدد تحمیل خواستها و قوانین داخلی خود بر نظام بین الملل و کشورهای دارای حاکمیت و استقلال برآمده و استفاده گسترده از اهرم اجبار را در دستور کار خود قرار داده است. بدون تردید یک جانب گرایی امریکا به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است. سازمان همکاری شانگهای در مقابله با یک جانب گرایی و تحریم‌های ظالمانه نیازمند اتخاذ راهکارهای نوین و تدابیر ویژه است، از آن جمله شکل‌دهی به تجارت پایدار میان اعضای این سازمان است که خود نیازمند توسعه مشترک زیرساخت‌ها در حوزه مبادلات مالی، تبادلات کالایی و مبادله داده‌ها میان کشورهاست. در پی تحولات بین‌المللی کشورهای عضو بیش از گذشته به تجارت با یکدیگر روی آوردند. این فرصت در شرایطی پدید آمده است که ضعف‌های زیرساختی می‌تواند مانع از توسعه پرشتاب تجارت میان اعضا شود. برای غلبه بر این چالش در حوزه زیرساخت‌های مالی ضروری است تأمین مالی پروژه‌های لوجستیکی و تسهیل کننده تجارت در اولویت قرار گیرد.
دبیر کل سازمان ملل متحد اعلان کرد این نهاد با جدیت در تلاش از موانع صادرات غذا و نوری های مینرالی روسیه را رفع کند. ادامه جنگ روسیه و اوکراین کمبود غلات و نوری های مینرالی بسیاری از کشورهای جهان و ویژه کشورهای آفریقایی را تحت تاثیر قرار داده است. آنتونی گوتریش افزود ما صادرات نوری های مینرالی و غذای روسیه را یک ابزار حیاتی برای رسیدگی به بحران فعلی دانسته و سخت تلاش میکنیم که تا شرایط ایجاد کنیم تمام موانعی که بر سر راه این صادرات وجود دارد رفع شود. برنامه ضربتی فرانسه برای مقابله با بحران انرژی. دولت فرانسه با وزیران اقتصاد و انرژی خواسته است تا با راهکارهای جدید از کمبود قحطی احتمالی گاز برق در زمستان پیشرو پیشگیری کند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از پاریس میشنوید.
در پی بحران ناشی از جنگ اوکراین، تحریم‌های غرب علیه روسیه و در مقابل قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، دولت‌های اروپایی به ویژه فرانسه به تکاپو افتادند تا منابع انرژی دیگری را جایگزین گاز وارداتی از روسیه نمایند. در این راستا دولت فرانسه به ویژه از وزرای اقتصاد و انرژی خواسته تا با راهکارهای جدید از کمبود و قحطی گاز و برق در زمستان آینده جلوگیری نماید.
La réussite du plan de sobriété nécessitera la mobilisation de tous.
موفقیت در میانه روی و صرفه‌جویی در انرژی به همه مردم و بخش‌ها مربوط می‌شود. دولت هم در این راستا پیش قدم خواهد بود. اسراف در مصرف برق و گاز در این شرایط توجیه ناپذیر است.
البته با اتمام تعطیلات تابستانی و مشاهده قبوز برق و گاز و دقت در فاکتورهای خرید و سوخت، بار دیگر اعتراضات مردمی نیز در فرانسه شعله‌ور شده است. هرچند احزاب مخالف و کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌ها در فرانسه فقط مختص به پیامدهای جنگ اوکراین نیست.
En face du manque d'énergie et d'où la montée extraordinaire des prix.
افزایش قیمت انرژی قبل از جنگ اوکراین هم سابقه داشته. دولت فرانسه با مدیریت غلط در زمان شیوع کرونا 800 میلیارد یورو هزینه بر دوش مردم گذاشته و حالا می‌خواهد به بهانه جنگ افزایش قیمت‌ها را توجیه کند.
800 میلیارد یورو.
با توجه به شرایط بحرانی موجود، دولت از شرکت برق و گاز فرانسه خواسته راکتورهای هسته‌ای را که تاکنون به دلیل مشکلات فنی، فرسودگی و سنین بالا از مدار خارج کرده بود، هر چه سریع‌تر به مدار تولید بازگرداند.
بر اساس تقویم و برنامه ریزی دقیق و با تایید بخش‌های ایمنی تلاش می‌کنیم در هر هفته چندین راکتور اتمی را وارد مدار تولید کنیم.
از 56 راکتور هسته‌ای موجود در فرانسه، همکنون 32 راکتور به دلیل فنی و تعمیرات اساسی از مدار خارج شده. در این شرایط دولت فرانسه از مردم خواسته حداقل 20% در مصرف سوخت صرفه‌جویی نماید. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
برگزاری مراسم اربعین حسینی در افغانستان. مسلمانان افغانستان در استانهای مختلف و ویژه شهر کابل پایتخت این کشور با حضور در مسجدها و حسینیها به مناسبت اربعین حسینی سوگواری کردند. گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار بین‌الملل، خبرگزار صدا و سیما از کابل.
کربلای غلامعلی امسال توفیق این را نداشته که در مراسم اربعین حسینی شرکت کند.
خیلی دوست داشتیم، ولی خب امسال بچه ها رفتن، ما متاسفانه مان.
اما کربلای غلامعلی امسال همزمان با اربعین حسینی در کنار یکی از خیابان‌های شهر کابل موکبی برپا کرده و از مردم پذیرایی میکند. امروز همزمان با اربعین حسینی، مساجد و حسینی‌های شهرهای مختلف افغانستان میزبان عزاداران حسینی بود، از جمله اینجا مسجد سجادی شهر کابل. در این برنامه‌ها در کنار ختم قرآن، سخنرانان از آنچه که بر اهل بیت پیامبر پس از واقعه عاشورا گذشت گفتند.
زینب موقعیت خوب دید، در اینجا زینب خطبه میخواند.
روزخانی و سینه زنی از جمله برنامه‌های اربعین حسینی در مسجد و حسینی‌های افغانستان بود.
الحمدلله بسیار به شکوه و شان و شوکت تجلیل شد و ما همین رقم که میبینیم سالهای سال تجلیل میشه.
و خدا از همه ما قبول کنه این برنامه هایی که ما در حد توان خود داریم، هرچند که نهضت امام حسین، مکتب امام حسین فداکاری و جانفشانی های بیشتر از اینا را ضرورت دارن.
امسال مشکلات در مرسا باعث شد تا جمعیت زیادی از عاشقان امام حسین علیه السلام در افغانستان نتوانند در راه پیمایی بزرگ اربعین حسینی شرکت کنند.
از همه مسئولین عزیز تقاضا میکنم، خواهش مندم که زمینه زیارت اربعین حسینی را به همه شیعیان فراهم بسازند.
سالهای قبل از شیوع ویروس کرونا هر سال دست کم تا 70,000 نفر از اینجا از افغانستان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی عازم عراق شده. بهنام یزدانی، خبرگزاری سیما، کابل.
بازگشت تدریجی زائران به خاک ایران در پایانه مرزی مهران هزاران زائر پس از مشارکت در مراسم اربعین حالا زودتر از موعود به کشور بازگشتند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از عراق.
اینجا پایانه مرزی مهران معروف به زرباتیه عراق است. و این حجم بالای مسافر نیز همان زائرانی هستند که پس از مشارکت در مراسم اربعین حالا زودتر از موعد در حال بازگشت به کشور هستند.
روند برگشت خیلی خوبه الحمدلله، با این تعاملی که دوستان عراقی دارن خیلی خوب داره پیش میره، هیچ مشکلی ندارن. امکانات میدونید تو در عراق کمه، ما هدایت کردیم همه زائرین ما برن طرف ایران، اونجا الحمدلله مواکب آماده هست پذیرایی کنن.
زودتر رفته بودیم که زودتر برگردیم، بعد حرم خیلی شلوغ بود،
اومدیم گفتیم که بقیه هم بتونن زیارت کنن برگردن، اون ازدحامی که تو کربلا بود کم بشه که دیگران هم بتونن استفاده کنن و از اون فضای معنوی استفاده کنن همش.
فقط همین مرز تا چند روز پیش پذیرایی بیش از 1.5 میلیون زائر بوده، زائرانی که با کولهباری پر از خاطرات به میهن برمیگردند.
خیلی خیلی به ما خوبی کردن و از لحاظ دارو، از لحاظ غذا، از لحاظ آب، از لحاظ خواب.
از مهمان نوازیشون تشکر میکنیم، زیاد واقعا سنگ تمام گذاشتن مردم عراق.
من اعتذار میکنم خاف حصل تقصیر او سوء فهم.
به نیابت از مردم عراق از همه مردم ایران عذرخواهی میکنیم که اگر در حق شما کوتاهی شد یا سوء تفاهمی میان شهروندان و زائران به وجود آمد. ما به حضور زوار در خاک کشورمان مفتخریم و به میزبانی از شما به خود میبالیم.
بنا به گفته اکثر زوار، خدمات امسال اربعین در دو طرف مرز خوب ارزیابی میشود. با این وجود اما یک سری مشکلاتی هم در روزهای ابتدایی به وجود آمده که باید برای سالهای آینده پیش بینی کرد تا تکرار نشود.
تلفن همراه صفر، یعنی اصلا نمیتونید. خانواده در بدر بودن توی
کم آبی بود، فقط دولت ایران آبرسانی کنه، تانکر آب شور بیاره که ما بتونیم آب سرد به زائرین بده.
در اربعین امسال بیش از 3.5 میلیون زائر ایرانی از 6 مرز زمینی وارد عراق شدند تا با افتخار این شعار را به جهانیان برسانند که ایران و العراق لا يمكن الفراق. شعار حب الحسین یجمع اونا نماد اصلی اربعین امسال بود. با این وجود یکی از مشکلات اصلی زواری که در حال حاضر از مرزهای عراق به کشور برمیگردند کمبود وسایل نقلی است که انشاءالله به زودی مشکل هم حل خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز مهران.
جوداکاران ایران راهی خوجند شدند. مسابقات جام رئیس جمهوری تاجیکستان در حالی که در روزهای 18 تا 29 سپتامبر در شهر خوجند برگزار خواهد شد، تیم جودو ایران هم با ترکیب 3 ملی پوش در این رقابت ها حضور پیدا خواهد کرد. تیم ملی 3 نفره جودو ایران روز جمعه 16 سپتامبر به منظور حضور در این رقابت ها راهی تاجیکستان شد. طبق تصمیم مسئولان فدراسیون جودو تاجیکستان و نفرات اول تا سوم به ترتیب $4,000، $10,000 و $1,000 به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد. اسامی نفرات اعزامی ایران به شرح ذیل است: در وزن 66 کیلوگرم حمیدرضا پاپی، در وزن 81 کیلوگرم مهدی فتحی پور و در وزن 90 کیلوگرم قاسم باغچقی. مربی حسین قومی، بابک مهاجری، رئیس کمیته داوران فدراسیون جودو ایران نیز به همراه با تیم ملی راهی تاجیکستان خواهد شد. پنجاه و یکمین دوره رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان با حضور ملی پوشان تیم ایران در بلگراد سربستان پیگیری شد. در وزن 74 کیلوگرم یونس امامی کشتیگیر ایرانی در نیمه نهایی برابر کایل داگ قهرمان جوانان و دارنده مدال برنج المپیک از آمریکا نتیجه را واگذار کرد و راهی دیدار رده‌بندی شد. در وزن 92 کیلوگرم